Dedo Negro, yes. Barsis, Dedo Negro, yes.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. به فاصله یک روز پس از اعلام حکم مارک ویلموتس در فیفا، سازمان لیگ تصمیمی گرفت که موافقان و مخالفان متفاوتی داشته تا به اینجا. اون تصمیم هم منع بکارگیری چهره‌های خارجی در لیگ برتر فوتبال ایرانه. در برنامه امروز سعی میکنیم که راجع به این مسئله صحبت بکنیم و ببینیم که شرایط این قانون چگونه وضع شده، حرف مخالفان چیه، دیدگاه موافقان چیه و البته که توی مدت اخیر هم در مورد استراماچونی و بازگشتش به ایران حرف و حدیث خیلی زیاد و فراوان بوده. اینکه مدیران باشگاه استقلال بازی رسانه‌ای راه انداختند در مورد این چهره ایتالیایی، یا اینکه شرایط به گونه‌ای که میتونه او ورود بکنه. آقای صادق درودگر، یکی از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ، دیروز یک مصاحبه‌ای کردند و گفتند که باشگاه استقلال فراقانونی داره عمل میکنه و قدرتش بیشتر از قانونه. اینکه این حرف چقدر مبنا داره، خودش جای بحث داره. مسئله هایی هستند که امروز بهشون میپردازیم با حضور مهمانانی که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و آمدند و مهمانانی که روی خط تلفن به ما ملحق میشن. آقای هوشنگ نصیرزاده، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، سلام بر شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به سلامان رای مرز، سلام احترام دارم خدمت شما عزیزانی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای ناصر فریاد چیران، بازرس کانون مربیان ایران، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم و مهمانان عزیزم، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای علی دهقانی، معاون ورزشی اسبق باشگاه تراکتور سازی و سابق باشگاه نساجی مازندران، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقا اون ماسک N95 که شما زدین واسه فضاهای بسته به شدت خطرناکه، لطفاً برش.
چش، چون من خودم سالمم، میدونم که کسی رو نمیتونم.
لطفاً نه، ممکنه که توی حالا یه بحث آموزشیه، فقط بگیم که ماسکای N95 فقط مصرف درمانی داره،
بیمارستانی،
مراکز بیمارستانی باید استفاده بشه. توی فضاهای سربسته ممکنه که ویروس وجود داشته باشه، از طریق ماسک N95 برای شما خوبه ها، ولی برای دیگرانی که نزدیک شما هستند میتونه خطرناک باشه، چون ویروس رو پخش میکنه. آقای نصیرزاده، بگذارید بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم از این نقطه که خب این قانون مصوب شد و قراره بر این شد که امسال در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ما اجرایی بشه، حالا در همه لیگ هامون این شکلی بگم درست تره. منتها نکته قابل توجه اینه که با توجه به همین مسئله‌ای که اشاره کردم، یعنی درست بلا فاصله پس از اعلام مارک ویلموتس، این شایبه توی ذهن‌ها به وجود اومد که خب این قانون چه ربطی به مارک ویلموتس داره و آیا اصلا مرتبط بودن اینها با هم یا خیر؟
همونطور که اطلاع دارید ما نمیتونیم اینجوری بگیم که حوزه فوتبال یک حوزه ایست که مجزا از سایر مسائل اجتماع مورد بررسی قرار میگیره. همونطور که اطلاع دارید ما الان خب تو تحریم هستیم، نقل انتقال پول برامون تقریبا تا حدودی داره سخت میشه به گونه‌ای که
سخت اصلا شده.
سخت شده. من می‌خواستم بگم غیر ممکنه که غیر ممکنه ساده نکردم. ببین خیلی سخت شده. از طرف دیگه ما پرونده‌های متعددی در فیفا داریم که ناشی از این است که به خوبی مقررات رعایت نکردیم. لاجرم بدهی‌های سنگینی به بازیکنان و مربیان داریم که این فکر می‌کنم مبلغش چیزی نزدیک به 45 میلیون دلاره یا شاید عددی بیشتر از این، و خود به خود اسباب این شد که حالا فدراسیون فوتبال فکری به حال این موضوع بکنه. منتها من نمیتونم رد کنم که با توجه به جریاناتی که در رابطه با آقای ویلموتس اتفاق افتاد، جوی که در افکار عمومی ایجاد شد به طرف این رفت که خب پس ما بهتره که ورود افراد خارجی رو ممنوع کنیم که اینجوری تبعات نسبت به ما نداشته باشه، چون شیوه قراردادهای بازیکنان خارجی به گونه ایست که اگر فسخ بکنن و این فسخ توسط اون بازیکن و مربی اتفاق بیفته و اون رو قانونی بدونن، خود به خود فیفا رأی میده تمام مدت در واقع طول مدت قراردادی رو که با باشگاه منعقد کرده باید پولش رو به بازیکن یا مربی بدیم و این در واقع پول یا مفتی است که اونا میگیرن. از طرف دیگه ببینید ما یک موضوع بیشتر نداریم برای تمام بازیکنان مربیای خارجی، اونم موضوع اون دو ماه است برای بازیکن، سه ماه برای مربی. چرا میگم سه ماه برای مربی؟ چون یه رأی وعدت رویه در دادگاه سی‌آس سوئیس صادر شده که برای مربیان سه ماه و برای بازیکنان دو ماه فرصت گذاشتن که باشگاه باید پولش بده. در کشور ما چون که در واقع به صورت مقطعی در باشگاه پول وارد میشه و خارج میشه، به همین دلیل اونا اون دو ماه رو میدونن. ما خیلی مدیران عامل باشگاهمون به اون دو ماه توجه نمیکنن، اینا میرن و پول خودشون رو میگیرن و این آثار تبعات منفی خیلی بدی گذاشته. بپذیریم که وجود بازیکنای خارجی حالا اون بخش در واقع آثار تبعات غیر مثبتش رو دوستان که مهمانان دیگه حتما خدمت شما اشاره میکنن، ما نمیدونیم اون تا بدهی‌های سنگینی که این افراد برای باشگاه گذاشتن جوری که اسباب انحلال برخی از باشگاه رو فراهم کردن، از جمله داماش در واقع جوری که مجبور شد که خودشو دور بزنه، استقلال سابق خوزستان که حتی نتونست، استقلال سابق اهواز که حتی نتونست 100 هزار دلار پرداخت بکنه و مسائل تبعاتی از این نظر. ببینید شما وقتی یک مزایایی رو برای یه جا در نظر میگیرید، اگر شما نتونی از اون مزایا استفاده بکنی پس بهتره که به گونه متوقف بشه. من خودم یه بار دیگه میگم علاوه بر فوتبال ممکنه نهادهای بیرون فوتبال هم علاقمند به این موضوع بودن و در واقع هر قانونی که وضع میشه نمیتونیم بگیم که خیلی خوبه و خیلی هم بده، هم نصرات مثبت خوبی داره هم نصرات منفی خوبی، که بنده به شخص خودم موافق این موضوع بودم و تا قبلا هم این موضوع رو میگفتیم و خود به خود بقیده من این قانون خیلی خوبی است که توی فوتبال وضع شده.
خیلی متشکر، ممنونم آقای فریاد شیران، دیدگاه شما رو بشنویم، موافقین یا مخالف این قانون و چرا؟
بنده حدود 5-6 ساله که مکرر صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، با ارتباطی که حالا با باسی کل کشور داشتیم، با توجه به شرایط اقتصادی کشورمون، شرایط بحرانی که الان حاکمه و شرایطی که الان ما داریم واقعا شرایط سختیه. ما 6 سال 5 سال پیش مخالفه، حتی شاید قبلش، که این بازیکنای بیکیفیت خارجی همچنین مربی خارجی.
نه ببینید ما دو تا بحث داریم آقای فریاد شیران، یک بازیکن بیکیفیت و مربی بیکیفیت، یک بازیکن خارجی یا مربی خارجی. ما نمیتونیم بگیم کالدرون آدم بیکارنامه‌ای بود به ایران آمد، نمیتونیم بگیم استراماچونی مربی بدی بود که به ایران آمد، یا مثلا همین الان شیخ دیاباته نمیتونیم بگیم بازیکن بدیه.
بله ببینید ما آمار داریم دیگه، ما الان تو پرسپولیس بکنم تا سال 89 حدود 53 تا بازیکن خارجی اومدن پرسپولیس. جالب بدونید بعضی از بازیکن‌ها یه دقیقه هم بازی نکردن، حدود فکر کنم 7 تا 8 تا بازیکن بوده یه دقیقه هم بازی نکرده، شاید هم بیشتر. بازیکنان بودن، مثلا دو تا بازی کرده، پنج تا بازی کرده، یا مثلا زیر 10 تا، حتی زیر 20 تا بازی کرده. این بازیکنان بی کیفیت هم دیگه، اگه کیفیت داشتن می شدن مثل شیخ دیاباته.
میدونید مثل پاتوسی. من میخوام یک فرقی رو قائل بشم.
بله منم دارم توضیح میدم.
بین بازیکن بی کیفیت و بازیکن خارجی.
درسته.
ما الان مدخل ورودی فوتبالمون برای چهره های خارجی کاری به کیفیتش نداریم. برای بازیکنان و مربیان خارجی مدخل ورودی ما بسته شده با توجه به قانونی که آقای نصیرزاده توضیح دادن.
بله.
در مورد کیفیت الان نمیخوایم صحبت بکنیم، در مورد ماهیت خود این قانون، به لحاظ ماهوی این قانون درست است یا خیر؟
از نظر من خیلی هم خوبه، توضیح دادم که ما الان به خاطر شرایط فوتبالمون، شرایط اقتصادی که حاکمه، تحریم‌های اقتصادی که اروپا و غرب داره نسبت به ما، اصلا نیاز ما نداریم که الان مربی خارجی و بازیکن خارجی چه خوب چه بد وارد کشورمون بشه. ما الان مدیرای باشگاه‌های ما فرش قرمز میندازن جلوی پای مثلا سرمربی و بازیکن خارجی، بدون اینکه اصلا ما کیفیت فنی رو بسنجیم. یعنی الان تو باشگاه‌ها به صورت سوری کمیته فنی تشکیل دادن، اصلا حرف اونا رو هم گوش نمی‌کنن. بیشتر کیا غالبا
فدراسیونمون هم همینه. خب
فدراسیون هم، من فدراسیون فوتبال هم میگم دیگه، رأس دیگه، دیگه همه.
چون مثلا در ماجرای آقای مارک ویلموتس اعضای کمیته فنی گفتن ما اصلا در جریان نبودیم،
اصلا حسابشون نمی کنن. یه شخصی به نام، اسمشو گذاشتن بروسلی، آقای بهروز زنجانی، حالا قبلا آقای بامداد میرزایی بودن، ایشون رفتن شریک تجاری آقای کیروش بودن، الان یه شخصی که پدرش تاجر قند شکره میاد میشه همه کاره تصمیم گیرنده در رابطه با جذب مربی خارجی به نام آقای ویلموتس. این یعنی نه فدراسیون فوتبال، اعضای تک تک اعضای هیئت رئیسه، کمیته فنی، هیچ کدومشون در جریان نبودن و میرن با ایشون بلژیک میرن، بعد میان ترکیه، پولش هم به اصطلاح توافق میکنن، بعد راحت هم میرید. ما الان اقتدارمون به کجاست؟ فدراسیون فوتباله. باشگاه کجا نگاه میکنن؟ موقعی که فدراسیون فوتبال ما اینجوری راحت میاد حیف عمل میکنه، شما چه توقعی از یه مدیر صنعتی داری که کارش مثلا تو اداره مدیر منابع انسانی یا مدیر مالی اون سیستم بوده، وزارت صنعت، وزارت نفت و سایر ارگان ها. حالا کم پیدا میشه یه آدم فوتبالی مثل آقای نصیرزاده که هم تو ورزش بوده، داور بوده، نمیدونم کلن سیستم مدیریت بوده، آشنایی به زبان انگلیسی داره، میشه آقای نصیرزاده. بله. بعد ایشون دیگه آگاهی کامل داره، یعنی کسایی که الان تو باشگاه ها به عنوان اعضای هیئت مدیره کار میکنن بیشتر رفیق بازیه. من واقعا تأسف خوردم از دوتا مدیری که اومدن تو باشگاه استقلال پرسپولیس همین هفته گذشته. یعنی دیالوگ‌های مثلا اونجا انجام شد، آقای بیراوند اومد پشت خط، من کارشناس فوتبالم بودم، پس اون موقع ما زندان بودیم، میگه آقای رسولی پناه شما کارشناس فوتبال بودی. یعنی من تعجب میکنم کسی که میاد مثلا میاد با بازیکن طرف میشه، مثلا آقای رغبتی هم عضو هیئت مدیره است، آقای نبی هم عضو هیئت مدیره بودن، حتی آقای هاشمی، ایشون میاد مثلا میشه سرپرست مدیر عاملیه یه باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس. واقعا من میتونم بخندم، نمیتونم گریه کنم. یعنی تعجب میکنم که این همه آدم های فوتبالی، این همه کارشناس فوتبال تحصیل کرده بیرون گود نشستن، فقط تو این دولت بیشتر رفیق بازی بوده و حتی تو باشگاه هم همینه. شما الان داریم نگاه میکنم اوضاع احوال فوتبال ماست، بیشترین پرونده به قول آقای نصیرزاده ما تو فیفا داریم، ژاپن هم داره اون رکورد از اون ور شکسته، ما از این ور، ژاپن یه دونه پرونده داره، ما مبلغش هم آقای نصیرزاده اعلام کرد.
البته بیشترین پرونده رو ترکیه داره، بعد ما داریم،
فکر میکنم بعدش عربستان باشه.
بعد آره بعد ما،
من آمارش
اول نیستیم.
آمارش شما دارین آقای دهخانی؟ میگین بهمون
آقای فریاد چیران؟
نه برمیگردیم خدمت آقای فریاد چیران.
بفهم گفتم یا این تو
نه نه بفهم نه من یه خواهشم دارم، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشین، خیلی منتظر نباشین.
خدمت شما عرض کنم، حالا من این آمار رو اول بدم بعد بیایم سر صحبتی که راجع به این قانون بود. چون خود بنده خوشبختانه در دو باشگاه خصوصی فعالیت کردم، باشگاه تراکتور سازی و البته تراکتور فعلی و باشگاه نساجی مازندران، دو باشگاهی بودن که به صورت خصوصی اداره میشن. حالا میگیم که این قانون چه لطماتی رو میتونه به باشگاه بزنه. آماری که فیفا در واقع اعلام کرده در سال 2019-2020 از کمیته تعیین وضعیت فیفا که منجر شده به صدور رأی در کمیته انضباطی، ترکیه 43 پرونده، مکزیک 23 پرونده، برزیل 22 پرونده، آمریکا 21 پرونده، جمهوری خلق چین 16 پرونده، رژیم اشغالگر قدس 15 پرونده، تونس 15 پرونده، رومانی 14، آرژانتین 13 و پرتغال 12 پرونده منجر به رأی کمیته انضباطی شده در سال 2019-2020. یعنی در نزدیک 10 تا کشور ما تو تاپ 10 نیستیم،
جزو 10
تا نیستیم. این آمار رسمی فیفا است.
بازمون رو
این پرونده‌ای که منجر به رأی شده، پرونده باز رو اصلا توی آمار نمیارن، برای اینکه نمیدونن که آیا اون پرونده منجر به رأی به سمت کدوم یک از طرفین دعوی میشه. ولی الان آقای فریاد چیران فرمودن، من قبل از اینکه برم سر این قسمت یه آمار دیگه‌ای هم بدم که کمیته انضباطی فیفا این آرایی که صادر شده، حالا میخوایم ریستر بشیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، در مجموع 354 مورد ممنوعیت نقل و انتقالات صادر کرده از تمام کشورهایی که توی این لیست بودن. من عرض بکنم نه از این 10 تا، 17 موردش جریمه بوده، جریمه مالی بوده، 10 موردش ممنوعیت فوتبالی بوده و 10 موردش هم سقوط به دسته پایین تر بوده. یعنی کیسایی هم که باز ما داشتیم معمولا تو همون قسمت اول که 350 مورد ممنوعیت از نقل و انتقالات بوده خلاصه میشه. ولی آقای فریادچیان، جناب نصیرزاده، آمار پرونده‌هایی که ما در فیفا داریم 90% مال پرسپولیس استقلاله. هیچ باشگاه دیگه، شما الان سپاهان، نساجی، فولاد خوزستان، تیم‌هایی که بازیکن خارجی داشتن، هیچ کدومشون منجر به رأی نشده. 90 در بیش از 90% پرونده هایی که در فیفا ما داریم در کمیته تعیین وضعیت مختص باشگاه های پرسپولیس و استقلاله. چرا این اتفاق میفته؟ زمانی که مدیر عامل ها بر مبنای غیر اصولی گذاشته میشن در پستی که حضور دارن، قراردادهایی میبندن غیر استاندارد. ما بیایم به جای این که محروم کنیم 14 تا تیم دیگر رو به خاطر اینکه دو تا تیم دیگه نمیتونن مدیریت درستی روی قراردادشون داشته باشن، نهایتش این که فدراسیون از دو سه تا وکیل معتبر بین المللی که در داخل دارن فعالیت میکنن، یک مثل اساسنامه فیفا که فیفا یه اساسنامه تیپ میده به همه کشورها، یه قرارداد تیپ درست کنن، حالا مبلغ قرارداد خالی بذارن، اون چیزهایی که مختص باشگاه است خالی بذارن، اون چیزهایی که منجر میشه به این که اگه بازیکن از ما شکایت کنه میتونه علیه ما رأی بگیره و در واقع پول زیادی رو بگیره، اونا رو بیان بر مبنای حقوقی و اصولی تنظیم بکنن، همه تیم ها از اون قرارداد تبعیت کنن. این که ما یک شبه بشینیم یه قانونی رو وضع کنیم که در واقع یک خسارتی که از یک جای دیگه به همون رسیده رو کاور بکنیم و کمرنگش بکنیم، این میشه که بازیکن 500 میلیونی الان توی یکی از باشگاه لیگ برتری اومده گفته من زیر 5 میلیارد نمیبندم، یه بازیکن دیگه برای هر فصل 16 میلیارد تومان طلب کرده. خب فوتبال ما الان میخوایم بریم به سمت سوی خصوصی شدن. اگر قرار باشه که
اینو از کجا میگین؟ کی گفته قرار ما خصوصی بشیم؟
نه، برنامه همون به خاطر پلنی که AFC داده مجبوریم خصوصی بشیم.
به خاطر AFC ما سالها پیش اومدیم یک سری اساسنامه جعلی نوشتیم، یک سری
خب دیگه الان جلوی اون بسته شده دیگه،
جعلی انجام دادیم.
آقای شریفی شوخی هستن. اصلا با ما ندارن. ما اگه با همین فرمون بریم جلو شک نکنید که تیم‌ها بعد برن AFC کاپ، یعنی ما از حالت حرفه‌ای میشیم آماتور. اصلا ما هیچ راه بازگشت دیگه، بازگشتمون چرا بشیم آماتور. در نتیجه قوانینی که بخواد بار مالی اضافه برای باشگاه ها درست کنه،
درک نمی کنم آقای دهقانی. ما سال هاست با همین قوانین اومدن ناظران AFC اومدن توی کشورمون، باشگاه های ما رو ارزیابی کردن، نمیخوام بگم سند سازی، ولی همچین مشابه هایی رو ما انجام دادیم و باقی موندیم.
بله، ولی جریمه نقدی نشده بودیم. زمانی که به ما نامه میزنن و میگن که این مدارکی که دادین خلاف اصول بوده و جریمه سنگین نقدی 120,000 دلاری برای ما وضع میکنن، یعنی این یک اخطار برای ما که آقا ما دیگه میدونیم داستان چیه و وضع به چه صورته. اگه میخواین رو همین فرمون برید جلو، دچار مشکل میشید در آینده. ولی ما به جای این که بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم و بگیم یک کنترل آلت بگیریم و بگیم همه، بیایم اون دوتا باشگاهمون که 90% پرونده ها مختص این باشگاهان، بازیکنی که تو تمرین هم حاضر نشده، گولیچ بود اگه اشتباه نکنم، بازیکن دو تابعیتی استرالیایی
جدا از پرسپولیس سلاب،
چی میگم فرچه 8% مال تیمای دیگه بوده. من آمارش دارم، 8% بوده. باشگاه نمونه بیارید
تو باشگاه کل کشور بازیکن زیادی اومده.
نه نمونه
بله تو پرسپولیس هم اومده. من اتفاقا یه برنامه بود، آقای نصیرزاده، آقای عزیز محمدی هم بودن، من همین آقای برانکوری که همه دارن اقتدا میکنن و پشت سرش میگن مربی خیلی خوبی و حرفه‌ای بود و نجیب بود، مثلا ویلموتس نشه، ایشون پاشو گذاشت از ایران، رفت از ایران شکایت کرد.
قاعدتا همین وقتی یک سال شما پول نگیری شکایت میکنی.
نه ببین، ما بالاخره ایرانیم دیگه. اون که میگه من ایرانیم، وطن کشور دوم من ایرانه، بس نباید این کارم بکنه.
نه هیچ ایرانی آقای فرشان یک سال مجانی هیچ کار نمیکنه.
دقیق توجه کن. بعد همین آقا رفت شکایت کرد و هنوزم پروندهش هست. هنوز دلالا و واسطه ها، اونا که دنبال پولن، اندک خبرنگاران دلال و واسطه و قلم فروش، اونا هنوزم دنبال برانکوان که برانکو رو به یه نحوی بیارن تهران و باشگاه شهرستانی. ببین الان تو باشگاه ها من سراغ دارم، نمیخوام اسم ببرم، اما مستاقی میگم، یه مدیر عاملی هست، یه چند تا هستم، میاد به مربیش میگه تو رو من میارم، تو سرمربی من، بیکار بیرون نشسته، اما شرطش اینه که 3 تا 4 تا بازیکن خارجی من میارم، تو هم تاییدش کن، اگه خواستی بیا کار کن.
خب پس مشکل مدیر عاملان، مدیریت.
بله من اولش گفتم.
خب پس این اصلا ربطی به بازیکنان نداره.
چرا بازیکنم هستی؟
آقای فرج، اگر به با یک مدیر عامل
اجازه بده من
برخورد میشد و به جاش پست دیگری بهش داده نمیشد،
بقیه مدیر برخورد نشد. اگه برخورد نشد که اینجوری نمیشد.
دلیل عدم برخوردش اینه که اون جایی که باید کارهای مدیر عامل رو نظارت کنه خودش سواد کافی رو نداره.
احسن.
شما وقتی یه نفر میگه من تو فرمانداری سابق بودم، تو شهرداری بوده، میاری میذاری عضو هیئت مدیره، خب این مهارت در واقع اداری تشکیلات فوتبال نداره. این اون که باید شما مدیر عامل باید به برد خودش و هیئت رئیسه پاسخگو باشه. وقتی هیئت رئیسه سواد کافی رو نداره، اطلاعات کافی نداره، و من فقط به همین دلیل اومدم که یه باکسی رو پر بکنم و بشم هیئت مدیره، خود به خود همین میشه دیگه.
جواب نسیزه توی چینش اصلا تو دنیا رو که میبینید همه فرمی دارن، اقتصادی دارن، دقیقا. سیاسی دارن، بله. ورزشی هم دارن، بیشتر عملیاتی اون ورزشی است. ما اینجا اقتصادی و سیاسی هم که توی هیئت مدیره میذارن هیچ خروجی نمیده، یعنی در واقع نمیبینیم فعالیت، این فعالیت اقتصادی نیست که شما عجیب خود چند میلیارد تزریق کنی. اصلا با فیر پلی مالی که فیفا داره تنظیم میکنه و یوفا داره اجرا میکنه اصلا در تضاد. عضو اقتصادی که میاد بعد پلان بذاره، برنامه بچینه که آقا از این تاریخ تا این تاریخ باشگاه میتونه در این فعالیت‌های اقتصادی برای خودش درآمدزایی کنه، وگرنه اینکه یک نفر بیان آمول منفعه چند میلیارد بده، بعد پس فردا از صبح که بلند میشه تا شب که میخواد بخوابه 100 جا مصاحبه میکنه و کلی حاشیه به وجود میاره، کما اینکه دیدیم از اینستاگرامش طرفو بگیرید تا تلویزیون و رادیو همش میاد پای خط میگه من این میلیارد دادم اینجوریه اونجوری.
مثلا سودش هم میخواد، مثلا باشگاه استقلال فرد بوده پولشو داده، دنبال اینه میگه سود پول من بده، پس تو اومدی اونجا اومده تو این باشگاه تجارت کنی به جای اینکه در واقع بخوای دو ریال چیز کنی برای این باشگاه. ببینید شیوه بررسی شکایات در فدراسیون جهانی فوتبال دو نوعه. یکی این که در واقع شما میری در کمیته وضعیت بازیکنان رسیدگی میکنی و که اونجا ما در واقع پش پی اس سی میگیم، پلیر استاتیوس کمیتی. اون پلیر استاتیوس کمیتی فقط مربوط به مربی هست، کادر پزشکی کسی چیزی، یا اینکه در رابطه با حق آموزش که خدا لعنتش کنه نمیدونم کی حق آموزش که حق رشد، همه هم دارن میگن حق رشد و رفت دیگه به اشتباه. بعد اون تشکیلات یه اتاق حل اختلاف داره، همون زیر نظر پلیر استاتیوس کمیتی، اون نماینده، اون نماینده نماینده بازیکن‌ها هست، نماینده باشگاه هست، نماینده فیفا هست، در رابطه با این موضوع نظر میدن. اونا بیشتر شکایت بازیکنان رو رسیدگی میکنه، اون چه که شکایت دی آر سی که شکایت بازیکنان رسیدگی میکنه. اون قسمت کمیته وضعیت بازیکنان که حکم مادر این تشکیلات داره، احتمالاً پرونده‌های سبک و در واقع راحت رو میدن تک قاضی سینگل جاج، مثل ویلموتس هم جالبه با وجود اینکه پولش زیاد بود داده بودن تک قاضی، یه تک قاضی رسیدگی میکنه میده.
چون فرایند فرایند پیچیده ای نبود، ما یک قراردادی بسته بودیم، به تعهداتمون عمل نکرده بودیم، در اجرای قرارداد دچار مشکل شده بودیم دیگه، حالا کاری به مبلغش نداریم، ما بقیش دیگه
نسبت به ضامن اجرایی این آرا در فیفا، اگر چنانچه شما اعتراض نکنی، خود کمیته انضباطیه میدن، کمیته انضباطی میگن آقا ما این آرا رو صادر کردیم، شما در واقع اخطار کن. اینا اخطار میکنن، بعد از اون اخطار ممکنه بعد از اون اخطار ممکنه که شما رو
جریمه میاد
کس کنن جریمه، چون بستن پنجره نقل انتقالات رو الان دادن به خود دی آر سی، الان خود دی آر سی میاد پنجره نقل انتقالاتی میبنده. اگر بستن پنجره نقل انتقالات به خاطر مسائل پولی بوده، طبق بخشنامه 2020 فیفا میگن اگه پول دادی باز میشه، اگه به خاطر تنبیهی بوده مثل الان امروز پنجره نقل انتقالات فولاد بستن، فولاد. این تنبیهیه، شما پول به هر کی بدی جریمه بدی باز نمیشه، باید در واقع میگن که شما اون کارتو در واقع، چون که تنبیه نمیشه. ببینید داریم برمیگردیم در رابطه این موضوع. الان دیروز هم داشتیم صحبت میکردیم با دوستان که فوتبال یه پدیده غربیه، کل ورزشا ادارش غربیه، داوریش غربیه، مقرراتش غربیه. ولی من سوالمون اینه که شما 4 سال میری لیسانس میگیری، 2 سال فوق لیسانس، 3 سال دیگه هم دکترا، ما همین 60 70 سال این فوتبال هست، چطور آقای مدیر عامل، آقای هیئت مدیره، بابا هر چی به شما میگن دو ماه رو چرا رعایت نمیکنی آخه؟ هر چی بهت میگن بابا این دو ماه، بعد اگه به این پول میدی یه تاریخ برگردون عقب، هر چی میگن اصلا متوجه این مسئله نیستن که آقا دو ماه اگر چنانچه پول اینو ندی، این میتونه بره فرودگاه امام، بره خونهشون، تمام پول سال بگیره. از طرف دیگه خیلی قرار داده بالا بستن با از نظر مدتی با بازیکن خارجی ناامنی میاره، مثلا به ویلموس میبندی 3 سال، اگه 2 ماه بهش نداده میگه برو کل 3 سالشو بده. بعدم از طرف دیگه ما چطور فدراسیون فوتبال پایلوته، یعنی والیبال، بسکتبال، هندبال، اینا به فوتبال نمیرسن، یه واقعیتیه چون اونها یه پله جلوتره. چطور شما وقتی مثلا یه کسی مثل آقای ویلموتس وکیلش به شما نامه میده میگه سلام علیکم موکل من یه ما حقوق نگرفته، یعنی چی؟ یعنی میخوام شکایت کنیم؟ ای شما چرا هم موقع عکس من نشون ندی؟ نامه دوم میزنه میگه ما میخوایم چرا پول موکل من نمیدی؟ بعد همین آقای ویلموتس که بازیگر وکلاش بوده میومده تو فدراسیون فوتبال چای میخورد و میگفتن خیلی آدم خوبی این بابا، این الان داره زمین سازی برای شکایت میکنه. پس ما تو مجموعه خودمون آدم مناسب باید انتخاب کنیم. شما مثلا تو حوزه دبیرخانه یا دبیرکلی فدراسیون، یک حوزه است که مغز متفکر و مادر گردش فوتباله، باید یه آدمی که موهاش سفیده و 100% مقررات بین‌المللی میدونه،
خب
چند تا کلاس رفته، درک بکنه که نامه‌ای که وکیل داره میده استارت شکایت، یعنی آثار تبعات بعدیش باید بدونیم. همین موضوع توی باشگاه هم هست. حالا اون موضوع ما به ویلموس وارد بشیم، من صحبت‌های جدیدتری ممکنه بگم. ببین ما می‌خوایم وارد این بشیم که تو باشگاه ما خیلی متضرر شدیم بابت این مسئله ای که اومدیم و از افرادی استفاده کردیم که این دو ماه رو حتی نمیدونستن، یا برای مربی اون سه ماه رو نمیدونستن. مثلا بازیکن بوده که گفته که آقا دستاشو برده بالا، گفته من دستام تسلیمم، شما هر چی بنویسی من امضا میکنم. ببین مدیر عامل بهش گفته برو بابا شما برو تا بعد بهت بگم چی میشه. اون رفته شکایت کرده، پول انگفتی گرفته.